میگن.
بعد در درجه دوم یا درجه 4-5 تا فیلم همه تمرکزها هست. چرا؟ من فکر میکنم اینا فیلم هایی بوده که از محتوا اینا سرمایه گذاری کردن بر محتواش، موقعی که خواستن که جدول دقیقاً هزینه رو ببندن واقع بینانه نگاه کردن، خصاصت به خرج ندادن و نهایتاً موقعی هم که خواستن حاصل پدید بیاد تو مرحله تولید اثر، اونجا مواظبت کردن حق مطلب ادا بشه. من یادمه وسط کاری یکی از تهیه کنندگان خوب کشور به من زنگ زد، گفت محمد شنیدم اونجا داری یه کار میسازی فلان بسار. گفتم آره، قسمت بشه قالب سرمایه گذارون تو آمریکایی هستم.
بله. بله.
گفت ببین خودتون تیمتون برای بچه اونجا سفارش کن کم نذارید. ببین این دیالوگ مهمیه توی بحث فیلم سازی. حالا امکان داره آدم یه جایی نتونه اینو محققش بکنه، ولی باید بدانه که هر چقدر کم بذاره، موقعی که میخواد برداشت داشته باشه و مخاطب بخواد بیاد، مخاطب میفهمه برای این کار کم گذاشته شد، چه محتوا، چه ساختار، چه به لازم مسئله اقتصادی.
بسیار عالی. از شوراهای تخصصی نام برده میشه که برای حمایت از آثار سینمایی ایجاد شده. نسبت به این شوراها هم یه صحبتی داشته باشیم درباره شون و نظر خودتون رو نسبت به اونها بفرمایید.
چون شما ظاهرن اطلاعاتتون قصه بیشتر مقدمه‌شو بگید، من کم چیز نشنیدم.
قرار بوده که یه شورای تخصصی برای حمایت از آثار سینمایی تشکیل بشه، یعنی همون ماجرایی رو که آقای رحیمی اشاره داشتن، یعنی از ابتدا موقعی که ایده لحاظ شده فیلمنامه رو میارن تصویب میشه و فکر میکنم مرکز گسترش سینمای مستند تجربی هم امسال یه چنین فراخوانی رو داد که از 10 تا فیلم اولی چنین حمایتی رو جزء فیلم‌های کم بودجه هم هستش.
اگر
لو باجت
اگر در این حد من نکته اشاره بکنم، متاسفانه علارغم اینکه موجی که شما دارین اشاره میکنین به نظر موجی خیلی مثبتی، خیلی این اتفاق نیست. ببینید ما این مقداری که من مطلع هستم از شرایط تزریق بودجه توی سینمای کشور برای تولید کارهای خاص، ببینیم ما کلیت کشورمون روز به روز که داریم میریم جلو، یک مقدار به لحاظ اقتصادی سبد مردم داره تحلیل میره. این قصه توی سینما هم هست، یعنی مثلا نمیتونه که بودجه بندی کل کشورها که میبندن بودجه مثلا سبد معیشت مردم کم شه، اما سبد تولید و ساخت سینما رو و آثار هنری رو مثلا خیلی پروپیمون نگه دارن. تا اونجایی من مطلع هستم و تقریبا هم آدمی هستم که اینطور قضایی رو رصد میکنم و بی اطلاع صحبت نمیکنم، من فکر نکنم که دروازه درخشانی برای تزریق از جانب دولت برای تولید آثار خاص باشه. براتون مثال میزنم، بنیاد سینمای فارابی در دهه‌های گذشته 100% یک فیلم سینمایی رو که با استراتژی خودش هماهنگ بود عهده‌دار میشد. الان اصلا همچین کاری نمیتونه بکنه.
الان دیگه چنین کاری رو نمیکنه.
میگن که تسهیلات. تسهیلات رو من آخرین عددی که ازشون خبر دارم نهایتاً 300 میلیون تسهیلات میتونستن بدن برای فیلم‌هایی که فیلم‌هایی بود که علاوه این دوستان خیلی اقبال خوبی قرار بشه. الان یه دونه فیلم سینمایی کمتر از 2 میلیارد در نمیاد. اون 300 میلیون به چه دردی میخوره؟ یا یعنی اینکه مثلا شما بیایم مثلا مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، آیا ما مثلا از اینجا فیلم شاخصی داریم که به لحاظ مالی حمایت کرده باشن؟ اما اگر که فیلمایی که مثلا انجمن سینما جوان داره تولید میکنه، مرکز گسترش داره تولید میکنه، آثاری که دارن حمایت میکنن، این عزیزان یه بودجه خیلی محدود دارن، تا اونجایی من اطلاع دارم خیرشون هم قبول باشه، با این بودجه محدود دارن تلاش میکنن از میون صدها نفری که میان ده ها نفرشون رو بتونن ساپورت بکنن، که این هم قابل احترامه.
اون هم بخشی از فیلمنامه فراخوان. بله. حمایت از حمایت کل اون بودجه یک فیلم رو پوشش نخواهد داد.
من توصیه‌ام واقعا اینه. بله. یعنی اینو اول به محمد دورمنش میگم، بعد به یک مدیر مسئولی و بعد به یک کسی که قراره تبلیغ بکنه. من میگم ببین، توقع اضافه ایجاد کردن، امید اضافه دادن فقط سرخوردگی پدید میاره. شرایط فعلی، هر انقباضی که در سبد معیشتی یک کارگر ساده در یک کارخونه وجود داره، شما مطمئن باشین در سبد گسترده سینما ایران هم وجود داره، مگر اینکه تهیه کنندگانی امکانی رو بتونن مهیا بکنن. حالا من اون چگونه اون امکان مهیا میشن بهش ورود نمیخوام پیدا بکنم. اگر یه تهیه کننده میاد یک پولی رو از یک جایی میتواند بیاره، خب اونجا میتونه آره بیاد یه مثلا اتفاقی حاصل، یا اینکه یه ارگان رو در کلیت کشور مصلحت میدونن، مثلا فلان ارگان امسال به اندازه 20 تا فیلم سینمایی بودجه بگیره، در صورتی که بنیاد فارابی هم دو دو فیلم سینمایی هم اجازه نداره بودجه بگیره.
بله.
خب یه استراتژی از دست من و شما خارجه، اما اینو ما بیایم بر مردم امید بخش کنیم فکر کنم جفا کردنه.
منم تایید میکنم حرفای آقای دورمنش رو. ما اساسا در حوزه ساختار سینما و نقد ساختار سینما هیچ وقت ورود نکردیم. معمولا به صورت کارمندی و مدل اجرایی اون شکلی فیلم تولید کردیم. ارگان ها بیلان طور فیلم تولید کردن بدون در واقع توسعه ظرفیت نمایشیمون، بدون توجه به آلترناتیف های سینما و اینکه اساسا این فیلم ها آیا میتواند تو چرخش اقتصادی وارد بشه یا خیر. سینمای ایران یک مرکز در واقع توسعه و رشد میخواد که یه سری آدم استراتژیست تربیت بکنه و اینکه چگونه میشود در واقع بله یک اثر فرهنگی رو تجاری سازی کرد و وارد بازار آزاد کرد. امیدوارم اتفاق بیفته به زودی همچین مرکز یا در واقع موضوعی.
بسیار عالی، تشکر از شما جناب آقای رحیمی. خب ممنونم در این بخش از گفتگو در خصوص روند بودجه بندی، ارزیابی و هزینه های جاری برای ساخت یک فیلم و منابع تأمین سرمایه که موضوع برنامه‌مون بود صحبت کردیم. اما در این لحظه میخوام بازم شما رو دعوت کنم همکار گزارشگرم خانم شکور رو همراهی کنه. ایشون قراره این بار با یکی دیگه از مخاطبان فیلم هایی که اکران شده گفتگو کنه. بشنوید.
شما شنوندگان برنامه گیشه یا سیمرغ، شب بر شما خوش. ممنونم که با من همراه شدیم در یکی از سالن‌هایی که در اون فیلم‌های این دوره از جشنواره اکران میشه. امشب میخوام با تماشاگران فیلم کشدارگاه گفتگو کنم. این فیلم به کارگردانی عباس امینی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگیه. بازیگر نقش اول این فیلم امیر حسین فتحی و بازیگر نقش اول زن اون باران کوسریه. فیلمی که یک سوژه اقتصادی داره و به موضوع قاچاق دلار و کالا میپردازه. اکران این فیلم تمام شده و تماشاگرانش در حال خروج از سینما هستن. با من همراه بشین و گفتگوی من رو بشنوین با مخاطبان فیلم کشدارگاه.
بله
من زدم پسرم الان بیاد.
چرا خفصوری؟
بوسم
کمه که
تو چهار روز پیش اینجا بودی؟
تو چی؟
این فیلم جزو فیلم هاییه که سوژه اقتصادی داره. میخوام ببینم شما به عنوان مخاطب سینمایی استقبال میکنید از ساخت چنین فیلم هایی، فیلم هایی که دغدغه روز جامعه هست؟
بله قطعا همینطوره. کلن تو همه جای دنیا مخاطبین دوست دارن که فیلمی ببینن که اتفاق میفته در طول روز باهاش سر و کار دارن، ولی به نظرم باید خوش ساخت باشه دیگه. مشکلات و اتفاقایی که توی جامعه میفته رو خیلی واضح‌تر به مردم نشون بدن. حالا اینی که فیلم آقای امینی بحث دلار بود، ولی خب اونقدرها مردم با این موضوع مواجهه ندارن که بگیم که حالا بحث قاچاق دلار، بحث اون فسادهای اقتصادیه. من فکر می‌کنم اونقدرها دوست نداشته باشن مردم این فیلمو.
به نظر شما فیلم کشدارگاه که حالا توی 38مین جشنواره فیلم فجر اکران شده، فیلم جشنواره پسندیه و شانس بردن سیمرغ رو داره توی حالا زمینه‌های مختلف؟
حالا با احترام به کارگردان، به عوامل، بازی‌های خوبی داشت. آقای پورشیرازی واقعا بازی خوبی داشتن. آقای امیرحسین فتحی بعد از سریال شهرزاد یکی از بهترین بازی‌هاشون بود. آقای مانی حقیقی، اما خب اون چنان نتونست که مخاطبان رو راضی نگه داره.
و از نظر گیشه چطور؟ فکر میکنه که توی سال سینمایی کشورمون میتونه فیلم کشدارگاه از گیشه خوبی برخوردار باشه؟
شاید با توجه به فیلمایی که توی جشنواره هستن، الان فیلم روز صفر، فیلم شنای پروانه که به شدت هم توی سینماهای مردمی هم توی سینمای پردیس رسانه خیلی نظرها رو به خودش جلب کرد، نمیتونه با این فیلم ها رقابت کنه. باید ببینیم که با توجه به اون شورای اکران چطوری به این فیلم ها قراره که نوبت اکران بده.
سکانس به سکانس 38مین جشنواره فیلم فجر رو با ما تجربه کنید در برنامه گیشه یا سیمرغ.
مشترکا فیلم خوش ریتمیه با یک فیلمنامه بسیار درست، پرداخت مناسب و به موضوع اقتصادی اشاره داره و این فیلم برخلاف اغلب فیلم‌هایی که در 38مین جشنواره فیلم فجر شرکت دارن، فیلمی که مستقله به لحاظ تهیه کننده. یعنی ما بقیه فیلم‌هایی که در جشنواره می‌بینیم که خب یا اوج تهیه کنندشون بوده یا سازمان‌ها و ارگان‌های دیگه، و خب ناخودآگاه سازمان یا ارگانی که بخواد هزینه ساخت یک فیلم رو تامین بکنه، مسلماً ایدئولوژی خودش رو هم به فیلم تزریق می‌کنه و به فیلم خط و جهت میده. اما کشتارگاه از این جهت موسونه از این قضیه.
فیلم کشتارگاه جزو فیلم هایی که سوژه اقتصادی داره. شما به عنوان مخاطب سینما استقبال میکنید از ساخت چنین فیلم هایی، فیلم هایی که دغدغه روز جامعه رو بهش میپردازه؟
بله، خب وقتی سوژه ها مردم اون دغدغه هایی که دارن رو بتونن در سینما ببینن استقبال هم میکنن، اما به زبان سینما نه به زبان خودشون، چون زبان خودشون رو ممکنه توی تاکسی میشینن بشنون، توی جاهای مختلفی قرار میگیرن ببینن. از سینما توقعشون اینه که با اون زبان کار ببینن.
به نظرتون فیلم کشتارگاه که در 38مین جشنواره فیلم فجر اکران شده فیلم جشنواره پسندی هست و میتونه شانس بردن سیمرغ رو توی بخش‌های مختلف داشته باشه؟
به نظرم حالا شانس بردن سیمرغ رو نمیدونم، ولی حداقلش اینه که در زمینه کارگردانی و فیلمنامه نویسی میتونه که نامزد باشه حتی اگر سیمرغ رو نبره.
و اینکه از نظر گیشه چطور؟ فکر می‌کنی که توی سال سینمای کشورمون میتونه از گیشه خوبی برخوردار باشه؟
راستش گیشه شرایط اکران و نحوه اکران خیلی مهمه و تاثیرگذاره توش. اما خب اگه در یک شرایط مناسبی فیلم اکران بشه، بله.
داستان تلاش یک ساله سینمای کشور در برنامه گیشه یا سیمرغ.
فیلم کشتارگاه یه فیلمی هستش که مدل فیلم مدل سینمای کلاسیک هالیووده. باید فیلم قصه تعریف کنه، کاراکتراشو معرفی کنه و در واقع فیلمو ببنده و پایان مشخصی داشته باشه. ولی عملا ما با یک فیلمنامه منسجم در فیلم مواجه نیستیم و فیلم به شدت از لحاظ فیلمنامه در واقع کمبود داره و ضعف داره. موضوعش که موضوع در واقع قاچاق ارز هستش، موضوع جدیدی هست. فیلمساز هم باید این موضوع رو بیاره در داستان، قصه تعریف کنه و بعد در خلال این قصه تعریف کردن این موضوع رو هم در واقع بیانش بکنه. ولی فیلمساز تمام تلاشش فقط گذاشته رو حرف زدن، فقط یه سری حرفهایی داره میزنه به اون شکلی که باید قصهش تعریف نمیشه و در نهایت بیننده نمیتونه خیلی جذب فیلم بشه.
به نظرتون فیلم کشتارگاه که در 38مین جشنواره فیلم فجر اکران شده فیلم جشنواره پسندی هست و شانس بردن سیمرغ رو داره حالا توی بخش‌های مختلفش؟
فکر نمی‌کنم فیلمی باشه که خیلی حالا مورد توجه داوران قرار بگیره. شاید فقط تو بحث بازیگری یک مقداری در واقع به چشم بیاد. البته فیلم برداری خوبی هم داشت، من فیلم برداریش رو هم دوست داشتم.
و از نظر گیشه چطور؟ فیلم کشتارگاه در سال سینمایی کشورمون میتونه از گیشه خوبی برخوردار باشه؟
فقط به دلیل حضور بازیگرای مثل باران کوثری شاید، چون ببینید مردم عامه به دلیل مخاطبین عام سینما به دلیل بیشتر بازیگره که به سینما میرن، یعنی اسامی بازیگرها براشون اهمیت داره. شاید حضور کسی مثل باران کوثری و امیرحسین فتحی که حالا جدیدن اضافه شده به سینمای ایران براشون جالب توجه باشه، وگرنه نه، به لحاظ موضوع و نوع پرداخت خیلی در واقع مورد توجه مخاطبین عام حتما قرار نمیگیره.
عزیزان شنونده برنامه گیشه یا سیمرغ، ممنونم که گفتگوی من رو شنیدیم با تماشاگران فیلم کشتارگاه.
سپاسگزارم از اینکه برنامه گیشه یا سیمرغ رو میشنوید. در بخش اول گفتگو به مدل‌های استاندارد بین‌المللی در حوزه اقتصاد سینما پرداختیم. حضور آقای محمد دورمنش تهیه کننده فیلم آن شب، فیلمی که در این دوره از جشنواره ارائه شده را غنیمت شمردیم برای بهره بردن از تجربه ایشون در ساخت فیلمی که با این استانداردها ساخته شده. لازم گفته بشه که فیلم آن شب فیلمی است از کمپانی ماموت پیکچرز و یکی از نکات جالب توجه درباره این فیلم سینمایی این فیلم از اولین نخستین اثرهای سینمایی شهاب حسینی در امریکاست که تولید شده. صحبت های حضرت علی رو میشنویم آقای دورمنش.
ببینید، تو مسیر اجرا و انجام تولیدات سینمایی هر تهیه کننده و کارگردانی تقریبا تلاش میکنه که خودشو تکرار نکنه و کارهایی که میخواد تولید بکنه کارهایی یه خود غنی‌تر و قوی‌تر باشه.
بله.
تو این مسیر خب به هر حال من 12 13 تا فیلم عموم مدیر فیلم برداری بودم و موو کردم، تقریبا اومدم که به عنوان تهیه کننده کارگردان که مؤثرتر انشالله مثلا حضور داشته باشم، اما همین هم یه خود قانعمون نکرد. احساس کردم که ما سرگرم روزمرگی هستیم. ببین، روزمرگی چیز بعدی تو سینما نیست. یک مثلا کاسبم در مغازه روزمرگی میکنه، یه نجارم روزمرگی میکنه، اما اگر که سینما رو بخوام از ظرفیتش بیشتر استفاده کنیم، حق مطلبی هستش که یه خود فراتر بریم. این بود که تقریبا از آخرین کاری که من 7 سال قبل تولید کردم یه ترمز برای خودمون قائل شدیم، یه صبری رو انجام دادیم برای پیدا کردن فیلم نامه بهتر.
بله.
و تولید فیلم با یه فرمت قوی تر. یک شرایطی هم به لحاظ فردی برای ما رخ داد. من پسر مهاجرت کردش حدود 5 سال قبل امریکا و چون بله. تو ایران هم که بود، هم مدیر عامل شرکت پخش ما بودن، هم که اولین پروانه سینماییش رو به عنوان اولین فیلم سینمایی گرفته بودیم و من تهیه کننده اون کار بودم، اصلا استارت بزنیم، پس طبیعتاً این زنجیر قرار نبود گسسته بشه. ایشون به مجردی که رسید اونجا، ما تو استراتژی پخش و تولید فیلم بودیم. حالا با اون نگاهی که گفتم اگر غنی‌تر و قوی‌تر بشه، همه اینا نهایتاً به این نقطه که رسید که ما این کار رو به اتفاق برای بچه‌های ایرانیایی که استعداد بسیار خوبی توی امریکا دارن دست به دست همدیگه بدیم و به خصوص از برای بچه‌های بازیگر خوبی که اونجا هستن استفاده بکنیم، این دفعه فیلم‌های تولید بشه یه خورده به لحاظ زبان سینمایی فراگیرتر. پس میشه گفتش که ما تو اون افقی که داشتیم کار غنی‌تر بشه اول اتفاق حاصل شد. همونطور که حضرت علی اشاره داشتید، در کنار تولیدات خوب سینمای ایران یه پرانتز و یا یه فصل جدیدی باز شده. بله. این فصل یک مختصاتی داره که اگر که انشالله ما بدونیم با مخاطب ما متونه ارتباط بگیره، چه به لحاظ صنعتی چه به لحاظ هنری نویدی نمیده که ما میتونیم به بست به حال مجموعه کمک کرده باشیم. ببینید، الان یک مجموعه گسترده نیروهای بسیار خوب ایرانی.
بله.
که شاید مثلا تو امریکا به دنیا اومده، تو اروپا به دنیا اومده، یا اینکه کوچیک بوده اونجا مثلا روش کرد، روش یافته و الان این قابلیت لازمو داره، به هر حال این استعداد موجوده. این اتفاقی که تو این کار حاصل شد و با این استراتژی ما رفتیم جلو این بود که این عزیزانو بتونیم که توی مجموعه کارهای ایرانی که می‌خوایم برای تولید بکنیم از دست انرژیشون استفاده بکنیم. وقتی این موضوعاتی که بر مزامینیه که این مزامین در درجه اول مخاطب عامه، یه مخاطب بین‌المللیه، تیمی که داره اینو می‌سازه، ابر بچه‌های خوب ایرانی که دغدغه دارن در ارتباط با ایران.
بله.
حالا اینا وقتی میان این اثر می‌خوان تولید بکنن، محوریتش و رأس این کار در واقع بازیگران بسیار خوب ایرانی هستن. این جزء استراتژیایی بوده که تو این کار دنبال شده و بپذیریم که اگر که تو هر کشوری تو هر موطنی بخواد اثر تولید بشه، اگر قرار باشه کردیتی رو بیان تخصیص بدن بین یه نفری که اهل اون کشوره و یه کسی که دیگه از اقصى نقاط دنیا اومده، طبیعتاً به هموطن خودشون بیشتر اقبال میکنن. خب الان یه خورده در ارتباط با بازیگران ما و نیروهای ایرانی احساس میکنم تو این قضیه داره ظلم میشه. ما تلاشمون این بود که تو این کار و کارهایی که تو این مسیر میخوام انجام بدیم، محوریت فیلمسازان ایرانی، عوامل ایرانی، بازیگر ایرانی، اما با مخاطب گسترده تر و مخاطب بین‌المللی باشه.
بسیار عالی. چون زمانمون رو به پایان هست، به صورت کوتاه پاسخگو باشین که از هر دو عزیز جناب آقای رامین رحیمی و آقای محمد دورمنش استفاده کاملی رو برده باشیم. درباره مؤسساتی که فعال هستند برای اعطای سرمایه برای فیلم‌های مختلف می‌خوندیم و می‌شنیدیم که مثلا اینکه سازمان‌هایی در بورس رو هم داخل کردن برای اینکه بودجه بذارن برای ساخت فیلم ها، چیزی شنیدین گوشتون خورده؟
من خودم
و چه جوری ورود میکنن اگر
من خودم یکی از پیشنهادام در واقع استفاده از بورس و فرابورس بود در قالب
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر.
بله.
اما مهمترین اصلی که باید در این موضوع اتفاق بیفته شفافیته، یعنی شما باید تمام هزینه کرد رو به صورت واقعی برای سهامدارا در واقع اعلام بکنید،
مشخص بشه
شفاف کاملا، مثل در واقع سهام‌های همه شرکت‌هایی که در بورس ارائه میشه. متأسفانه که ضعف‌های بزرگ سینما ایران عدم شفافیته، یعنی شما نمیتوانی داده هایی رو جمع بری بکنی و اون داده ها رو پردازش بکنی و بتونی به یه پروپوزال برسی. این یکی از راه هاست که بله میشه از بورس و فرابورس استفاده کرد در قالب سرمایه های مردمی، یا مدل های کوچکتریش در قالب کراود فاندینگ که در واقع میشه قصه رو تعریف کرد و حالا عده‌ای علاقمند میشن مشارکت کنن در با هر عددی در واقع سهامدار فیلم میشه. این متداول نیست در سینما ایران به این علت که در واقع همون بیزینس پلن وجود نداره که این اثر از ابتدا دقیقاً چرخه معیوبه که این با این بیزینس پلن این اثر چه خواهد شد در انتها، یعنی در واقع سرمایه گذار چه خرد چه کلان ببینه این فیلم این اثر چه در واقع ماحصلی خواهد داشت. ما نداریم، فقط میتونیم آرزو بکنیم و تلاشی که بره به سمت این که این استراتژی در سینما ایران در واقع جا بیفته و جای سیاست گذاری رو بگیره.
بسیار عالی. جناب آقای دورمنش، سوالی که مرتبط هست با حوزه فعالیت شما، تخصص شما که تهیه کننده، به عنوان حالا کلام پایانیتون رو هم بشنویم، حوزه های بهره برداری از یک فیلمی که تولید شده بخواید تیتروار اشاره داشته باشین، چه حوزه هایی رو برمی‌شمارید؟
ببینید ما تو کشور خودمون این حوزه تعریف شده است و تقریبا می‌دونیم که چه میزانی درآمد می‌تونه داشته باشه، اما حوزه‌های پنهان به نظر من حوزه‌های فرامرزی هستش. ما به علت مشکلات عدیده‌ای که داریم، یه دونش بحث تحریم‌ها هستش، یه دونش عدم ارتباط خوب برای سینمای ما و تعاملش به لحاظ اقتصادی با سینمای دنیا هستش، یه مقدار به خاطر محدودیت‌هایی که خود ممیزیایی که خودمون برای خودمون تعریف کردیم.
بله.
همه اینا دست ما رو بسته که وقتی یه فیلمی تولید می‌کنیم نهایت قضیه توی 80 میلیون فکر بکنیم. اگر یک فیلمی میاد اسمش میذارن بین‌المللی و حتی مثلا تو جشنواره بین‌المللی اینو شرکت میدن، مثلا یه 5 تا کمپانی میخرن تو 5 تا کشور نمایش میدن، بازم فکر میکنم پخش بین‌المللیه. من استنباطم هستش این گونه نیست. ما حداقل تو این کارمون یکی از شرکای یوری که دعوت به کار کردیم، یکی از سهامدارانمون کسانی هستی که تو عرصه پخش بین‌المللی، یعنی به معنی بالای 100 کشور، یه خود تجربه پخش داره، امیدواریم که تو این کار جواب بده.
متشکرم. و کلام پایانی شما جناب آقای رحیمی.
من آرزوی موفقیت و در واقع استاندارد شدن سینما ایران و استفاده از الگوهای بین‌المللی برای ارتقای سطح کیفی سینما ایران.
درود بر شما. و کلام پایانی شما جناب آقای دورمنش.
استنباط من این هستش که سینمای ایران علارغم توانایی که داره و گستردگی و بسیطی که هستش، اما به قدر کافی نتونسته به لحاظ اقتصادی توی دنیا این تعامل رو برقرار بکنه که سرمایه‌ای که وجود داره جذب بکنه. خب مشخصه بحث تحریم‌ها اصلی‌ترین چیزی که دست ما رو بسته، محدودیت‌هایی که وجود داره و حتی خود ممیزیایی که از جانب خودمون وجود داره. من امیدوارم که حداقل تو این فیلم تجربه خوبی باشه، ما بتونیم که کمی فراتر از به هر حال 80 میلیون نفر و هموطنان خوبمون در داخل کشور تجربه بکنیم که ببینیم که بخوایم با اقصی نقاط دنیا این فیلم معرفی بکنیم و بهشون برسونیم، به خصوص اینکه کسانی که پخش بین الملل این کارو به عهده دارن در امریکا هستن، خب اونو طبیعتا محدودیت ها رو ندارن. اگر اونجا جواب بده ما امیدواریم که اینو بستش بدیم و دیگر فیلم های ایرانی هم بتونیم به همین ترتیب کمک بکنیم.
سپاسگزارم از هر دو مهمان، هر دو عزیز که در استودیو برنامه گیشه یا سیمرغ حضور داشت. در برنامه گیشه یا سیمرغ از رادیو اقتصاد همراه بودیم با جناب آقای محمد دورمنش از تهیه کنندگان خوشنام و قدیمی سینمای کشورمون و همینطور جناب آقای رامین رحیمی، تهیه کننده و پخش کننده بین المللی، پژوهشگر و مدرس اقتصاد سینما. امیدوارم که این برنامه مفید فایده براتون بوده باشه. شما رو دعوت میکنم تا شنونده دیگر برنامه‌های ما هم با این موضوع باشید.
24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. شنیدن و روایت و بازخوانی خاطرات مبارزان و انقلابیون به صورت نمایش رادیویی در ویژه برنامه روزهای مبارزه شبکه رادیویی معارف.
حسن توکلی زاده هستم، سردبیر تهیه کننده و نویسنده برنامه روزهای مبارزه. این برنامه بر اساس کتاب خاطرات احمد احمد از مبارزین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تهیه شده.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سر بلندید سر گذاشتی.
برنامه روزهای مبارزه در 11 قسمت از روز 12 بهمن تا 22 بهمن ساعت 19:15 دقیقه از شبکه رادیو معارف پخش میشه. راوی بازیگر این برنامه جناب آقای علی فرهناک هستند. امیدوارم که انشالله از شنیدن این برنامه لذت ببرید و با اتفاقات دهه 40 و 50 این کشور آشنا بشید.
واسه آزادی اندیشه چه روزایی رو پشت سر گذاشتی.
صدا خوبه؟
تحلیل و بررسی اقتصاد سینما در زمان برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر. اگر میخواین شنونده تحلیل‌های اقتصادی از وضعیت سینمای کشورمون باشید، ما را همراهی کنید در برنامه
پیشه یا سیمرغ.
یک شنبه 20 بهمن ماه ساعت 21 از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید.
از برنامه‌های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
شبتون به خیر و نیکی باشه. شنبه خوبی رو به لطف همراهی شما از بعد از ظهر گره زدیم به شبی از جنس بهمن ماه، بهمنی که برای هر ایرانی تداعی خاطرات روزها و شبهای خوش همدلی و عشق به وطن. قدردان بزرگترامون باشیم که این روزها رو برامون خوب تجسم و تداعی میکنن و قدر این عشق به وطن رو بیشتر و بهتر بدونیم. دوستان عزیز، باز هم تبریک میگیم ایام الله دهه فجر رو. صمیمانه از طرف خودم و دوستانم سپاسگزاری همراهی هستیم. دوستانم که میگم تهیه کننده خوبمون اسماعیل علی پنا، صدا بردار عزیزمون مهدیه گودرزی و بنده هم نسیم خواجه نوری هستم. خیلی مراقب خودتون باشید، خیلی دوستتون داریم. انشالله تو فرصت‌های بعد هم که خدمت گذار شما باشیم. راه ازتون خواهش میکنیم همراهی با رادیو اقتصاد رو از دست ندید. در بخش سوم هم که از ساعت 22 شروع میشه تا 6 صبح دوستان ما با شما خواهند بود، برنامه شنیدنی براتون دارن. خودتون دیگه بهتر از بنده میدونید. ثانیه‌ای نمونده تا خداحافظ، اما در رادیو خداحافظ نداریم، میگیم تا بعد.